بسم الله الرحمن الرحیم. فقه 5، 6 مهر 1400، کتاب المکاسب، جلد
ریکوردش. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یه این قلت و قلتی باقی موند از بحث خامس، من اینو یادآوری بکنم که بحث دست دوستان بیاد، بعد این قلت و قلت رو عرض بکنم. موضوع بحث در واقع این بود که خدمت شما عرض بکنم که ما تا حالا گفتیم تو موضوع اون له قصد اون نحوه معنا که معنای شما ربطی باشد یا مستقل باشد، این لحاظ ربطی و مستقل بودن داخل موضوع اون له نیست. یعنی ما تا حالا این بحث رو مطرح کردیم که موضوع اون له توش لحاظ ربطی و استقلالی وجود نداره. در بحث پنجم نکته دیگری رو اضافه کردیم، گفتیم نه تنها لحاظ ربطی و استقلالی وجود نداره، بلکه قصد معنا هم در اون موضوع اون له وجود نداره. یعنی اگر من زید رو وضع میکنم برای یک معنای موضوع اون لهی که مثلا اون شخص خارجی هست، قید مقصود بودنش تو موضوع اون له نیست. یعنی زید وضع نشده برای زید مقصوده، یا ضرب وضع نشده برای ضرب مقصوده، قصد تو موضوع اون له نیست. و گفتیم ثمره این بحث و نتیجه این بحث هم این میشه که اگر قصد تو موضوع اون له قرار بگیره، اگر شما کلام رو و لفظ رو بدون قصد بگید، اون موضوع اون له نیست دیگه، چون موضوع اون له به شرط مقصوده بودن موضوع اون لهه. لذا شما اگر یه خوابی بگه زید یا بگه ضربه، یا از یه کسی که توجه نداره بگه زید یا بگه ضربه، شما معنا رو ازش نمیفهمید، چون که مقصوده نیست، باید مقصوده باشه تا معنا بده. اما اگر شما مثل مرحوم آخوند بگید که نه، لفظ وضع میشه برای خود معنا، نه معنای مقصوده، نه معنا به قید قصد، لذا شما از این لفظ این معنا رو میفهمید مطلقا، چه مقصوده باشد چه مقصوده نباشد، به هر حال این معنا در واقع فهمیده میشه.
قائل هم داره قصد داخل
مشغول مثلا تو ظاهرا قائل داره. حالا کیه قائلش؟ من یادم از من مظفر هم بودن کسانی که قصد رو داخل معنا میدونستن، ولی خوبه اینم برای تحقیق که ببینید که قائلینش چه کسی هست. من حدسم اینه که از اهل سنت باشن، یعنی تو شیعه بعید میدونم کسی داشته باشیم که قصد داخل موضوع اون له باشه. این محصل فرمایش ایشون بود که معنا و موضوع اون له در واقع بدون قصد موضوع اون له هست. یه عبارتی از مرحوم ابن سینا و مرحوم شیخ طوسی در واقع نقل شد که اینها میگن که معنا تابع قصده. یعنی تعبیر این بزرگواران این است که معنا تابع قصده. خب این ظاهرش خلاف فرمایش مرحوم آخوند هست، چون آخوند گفتن که معنا و دلالت تابع قصد نیست، قصد تو موضوع له نیست، لذا انتقال از لفظ به معنا هم تابع قصد نیست. ایشون فرمودن به اینکه این تعبیر مرحوم ابن سینا و مرحوم محقق طوسی در دلالت تصدیقی است، نه در دلالت تصوری. دلالت تصوری مال موضوع اون لهه، یعنی شما لفظ رو میگید معنا منتقل میشه، گاهی ازش تعبیر به دلالت خطوری میشه. در دلالت های خطوری یا دلالت های تصوری که انتقال از لفظ به معنا هست، این تابع قصد نیست. این بزرگواران هم اینو نمیگن، این شما لفظ رو از دیوار هم بشنوی، پشت دیوار هم بشنوی، از خواب هم بشنوی، ذهنت منتقل به معنا میشه. اما دلالت تصدیقی که حکمیست از محمول بر موضوع، حکم کردن، این باید متکلم قاصد باشه تا حکم رخ بده. عرض کردم دیروز نکته فلسفی بحث که آخوند هم تو ذهن شریفشون هست اینه که حکم کردن حاکم میخواد، حکم کردن قصد میخواد. آدمی که خوابه نمیتونه محمول را بر موضوع حکم کند یا حمل به معنای حکم بکنه. لذا شما وقتی مثلا میگید زیدون قامه، از زید یه معنای خطوری دارید، از قیام یه معنای خطوری دارید، حتی این خیلی نکته مهم است، حتی از قیام زید، یعنی معنای ترکیبی قیام زید، نه زید قائم است حکم، نه قیام زید هم یه معنای خطوری در ذهن شما هست، اینجا دلالت تصوری شکل میگیره، قیام زید به ذهن شما میاد. اما حکم که در قضیه ما این رو داریم که اسمش رو دلالت تصدیقی میذاریم، این تابع قصد متکلمه و تابع اراده متکلمه. اینو یادتون باش حتما، توی الان نمیدونم فلسفه دوستان چقدر خوندن، تو فلسفه این رو برای شما توضیح میدن که قضیه یه متصور موضوع دارد، یه تصور محمول دارد، یه تصور نسبت دارد و یک حکم تصور که مفهوم مظفرم اینو داشت، بعد میگفت ما به این تصور مستتبع حکم میگیم تصدیق، ولی واقعا تصدیق نیست. اینو مفهوم مظفر خیلی قشنگ توضیح داد، گفت ما یه تصور موضوع داریم، تصور زید، یه تصور محمول داریم، تصور قیام، یه تصور نسبت داریم، زید قائم، اینا همش تصوره، بعدش حکم میاد، یعنی بعدش تصدیق میاد که میگید قیام حاکم میشود یا حمل میشود بر زید. این فقط تصدیقه. البته در اصطلاحات منطقی اون تصور سوم رو که مستتبع حکم بود بعدش حکم میمد، مجازن بهش میگفتیم تصدیق، تصریح من رو مظفر بود، که تصور سوم که نسبت بود رو مجازن بهش میگفتیم تصدیق. اما تصدیق فعل نفسه، اون آخری است، بعد از اینجاست. الان هم همینو میخواییم بگیم، بگیم شما در قضیه یه تصور موضوع دارید، یه تصور محمول دارید، یه تصور نسبت دارید، همه اینا تصوره و خطوریست، احتیاج به قصد نداره، یک حکم و فعل نفس دارید، این حکم اراده میخواد، اون حکم و فعل نفس که این آن است، این حکم تصدیق است، تصور نیست، و خدمت شما عرض کنم که احتیاج به اراده داره. این که میبینید مرحوم ابن سینا و مرحوم شیخ طوسی میگن الارادت و تابعت القصود، ببخشید الدلالت و تابعت القصود مثلا، یا الدلالت تابعت الاراده، دلالت تابع اراده است، منظورشون این دلالت تصدیقی است که بعد از این سه تا تصور میاد، یعنی اون تصدیقی که بعد از این سه تصور میاد، اون بله حکم میخواد، اون دلالت میخواد، چون حکمه، فعل نفسه. خیلی مهمه، ویژگی این تصدیق همین است که فعل نفسه، اون دوتا فعل نفس شما نیست، خطوره، لفظ میاد، معنا به ذهن میاد. اما این چهار رومی در واقع فعل نفسه، و چون فعل نفسه احتیاج به قصد داره. خب این مطلبی بود که جلسه گذشته توضیحش رو دادیم. ببینید اینا همه رگ و ریشه های مباحث فلسفی است که در کلام آخوند ریشه کرده، این تقسیم بندی ها این فعل نفس بودن. بعد یه سوالی مطرح میشه، میگه خب این قلت اینو میخواییم بگیم، اگر دلالت تصدیقی تابع قصده، یعنی دلالت تصدیقی وقتیست که قصدی در کلام باشه و قصد نباشه دلالت تصدیقی ما نداریم، پس اگر در دو حالت ما دلالت تصدیقی نباید داشته باشیم، یک هنگامی که مخاطب خطا متوجه میشه، یعنی متکلم خطا میکنه و مخاطب در واقع اشتباه متوجه میشه، شما مثلا فرض کن میخواید بگید زیدون قامه، میگید زیدون جلسه، خطای لفظی مرتکب میشید، قصدی دارید اما نه این قصدی که گفتید، و من کلام رو اشتباه متوجه میشم، خب این دلالتی که الان برای من حاصل شد، پس حالت اول انده خطا متکلم، که متکلم قصدی دارد ولی مخاطب چیز دیگری که مراد او نیست میفهمد، خب الان اینجا من حکم جلسه بر زید فهمیدم، در حالی که شما قیام رو میخواستی حکم کنی. یا نه اونجایی که اصلا متکلم هیچ قصدی ندارد، در حالت بیهوشی کلامی رو گفته، اینجا نباید دلالت تصدیقی داشته باشیم، ولی دلالت تصدیقی مستشکل میگه داریم. پس مستشکل میگوید ما در دو حالت دلالت تصدیقی طبق مبنای شما نباید داشته باشیم، ولی دلالت تصدیقی داریم. یک، هنگام خطای متکلم. دو، هنگام اونجایی که متکلم هیچ قصدی ندارد، اینجا نباید دلالت تصدیقی داشته باشیم. ولی میبینیم که مخاطب دلالت تصدیقی برداشت میکنه. شما میخوای بگی زیدون قام، میگی زیدون جلسه، درست شد؟ من دلالت تصدیقی زیدون جلسه رو برداشت میکنم، ولی شما قصد نکردید. مرحوم آخوند پای حرف خودش وای میسته، میگه شما این دلالتی که برداشت کردید دلالت نیست، جهالته. ما به این نمیگیم دلالت، بی خود کردیم چیم برداشتی کردیم، دلالت نیست، برداشت شما غلط بوده، نه اینکه در واقع کلامی همچین دلالتی دارد. این دلالت تصدیقی نیست، ما به این نمیگیم دلالت تصدیقی، ببینیم خطای شما، شما بی خود برداشت کردید. مثل این، من بخوام واضح کنم حرفو، مثل این که شما دالی نباشه، شما توهم دال بکنی و دلالت رخ بده. کسی نگفته زید، شما فکر میکنی زید رو صدا زدن، لفظ دال رو میاد، مدلول رو هم برای شما حاصل میشه. اینجا ما نمیگیم دلالتی رخ داد، این توهم شماست، یعنی کسی زید رو صدا نزد. دیدید نه که زنگ گوشیشون زیاد که زنگ گوشی رو میشنوی هی احساس میکنی زنگ خورده، الان این صدای زنگ داله بر این است که کسی زنگ زده است. این دلالت توهمی در ذهن شما رخ میده، اما به این نمیگید دلالت، که چون دالی وجود نداره. اینجا هم همینطوره، اینجایی که قصدی نیست و متکلم نمیخواسته بگه زیدون جلسه، حالا چیز دیگه میخواسته بگه یا اصلا چی نمیخواسته بگه، این دو حالتش، اینجا دلالتی رخ نداره، دالی وجود نداره، حاکمی وجود نداره، این خطاست، دلالت نیست.
اشکال نمی کنه دلالت همون انتقاله هست؟
نه، ما در دلالت تصوری این حرف رو میزنیم. این که بگید دلالت صرف انتقاله است، این مال دلالت تصوریه، دلالت خطوریه. در دلالت تصدیقی ما نمیگیم دلالت صرف انتقال است، دلالت انتقال به مراد متکلم است. در واقع دالی وجود نداره اگر اون قصد وجود نداشته باشه. البته بحثی ما داریم در مورد دلالت استعمالی و دلالت جدی، اینو عرض خواهم کرد، ولی حالا فعلا این تیکه عبارت رو بخونیم. این قلت علا حازا، علا حازا رو بزنیم که یعنی دلالت تابع دلالت تصدیقی تابع اراده است. علا حازا که دلالت تصدیقی تابع اراده هست، بله، یلزم ان لا یکون هناک دلالت عند الخطا، لازم میاد که دلالتی هنگام خطا در واقع نباشه. یعنی وقتی خطا داره رخ میده لازم میاد که دلالت نباشه، چون این خطا همون جاییست که شما متکلم خطا کرده، قصدی دارد ولی اونی که میگه منظورش نیست. و القطع به ما لیس به مراد، و قطع پیدا میکنه مخاطب به اون چیزی که مراد نیست. یعنی شما میخواستی بگی زیدون قام، میگی زیدون جلسه، مخاطبم به این زیدون جلسه قطع پیدا میکنه. این حالت اول. پس تو حالت اول خطای متکلمه، متکلم قصدی دارد ولی مخاطب چیز دیگر میفهمه. عمل اعتقاد به ارادت شیء ولم یکن له من اللفظ مراد، یا اینکه اعتقاد پیدا میکنه مخاطب به اراده چیزی در حالی که لم یکن له، نیست برای متکلم، من اللفظ مراد اصلا، بزنیم اصلا مراد اراده ندارد. یعنی حالت اول متکلم اراده ای داشت ولی مخاطب چیز دیگر فهمید به خاطر خطا. تو مورد دوم اصلا متکلم اراده ای ندارد ولی مخاطب توهم میکنه که همچین اراده ای وجود دارد. خب تو این حالت طبق مبنای شما نباید دلالت تصدیقی باشه، ولی هست. ایشون میفرماید قلتو نعم، لا بله، لا یکون حین اذن دلاله، بله اینجا انتقال و دلالت توهمی برای مخاطب هست، اما لا یکون حین اذن دلاله، ما به این دلالت تصدیقی نمیگیم، بل یکون هناک جهالتون و زلاله، بلکه این جهالت و زلالته، این دلالت نیست. یحسب حل جاهل دلاله، این جاهل این رو تصور کرده دلالت هست، وگرنه این دلالت نیست، این در واقع جهالت انتقال نیست واقعا، چون انتقال، انتقال از دال میخواد به مدلول، این دال نداره، این دالش اراده متکلم بود، حکم متکلم بود، شما منتقل به این حکم بشین، دال شما میشه حکم متکلم، انتقال به این حکم میشه، اسم دال نداره. ولعمری ما افاده العلمان من التبعیه الا ما بیناه واضحون لا مسیحم لا محیسعن، قسم به عمر من، عمرم قسم که آنچه افاده کردند این دو علم، یعنی مرحوم ابن سینا و مرحوم شیخ طوسی، من التبعیه، یعنی تبعیت دلالت از قصد و اراده، این علاما بینا، همونطور که ما واضحش کردیم و توضیحش دادیم که گفتیم مربوط به دلالت تصدیقی است، مربوط به دلالت تصوری در واقع نیست، این واضح لا محیث عنه، این واضحه و هیچ راه چاره و راه فراری هم ازش در واقع نیست، این خیلی واضحه که در واقع منظورش دلالت تصدیقی است، نه دلالت تصوری خطوری. ولا یکاد ینقضی تعجب، دیگه ایشون میره توی کلاس گذاشتن بر خودشون و فوش به اطرافیان و ایشون که تعجب من از این خیلی خدمت شما عرض کنم خلاصه منقضی نمیشه، من هی تعجب میکنم چطور شما حرف این دو بزرگوار رو بر این معنای غلط که دلالت تصوری تابع قصد حمل میکنید، که بچه این حرفو نمیزنه، چه برسه به این دو علم مثلا. ولا یکاد ینقضی تعجبی، تموم نمی شود، منقضی نمی شود تعجب من، این تیکه به صاحب فصول علیه رحمه هست، بله. مخاطب این تعجب جناب صاحب فصوله، هیچ کی من تعجب میکنم، نه مرحوم شیخ دل خوشی از صاحب فصول داره، نه آخوند، یعنی آخوند کلن با شیخ معمولا مخالفه، اما تو مخالفت با صاحب فصول ظاهرا اشتراک دارن، و اتفاقا صاحب فصول بسیار آدمه فیلسوف و خوشفکریست، معمولا حالا اینو از ما نشنیده بگیرید، ولی معمولا وقتی شیخ با صاحب فصول در میفته و احساس میکنه که با ده اشکال صاحب فصول رو زمین زده، حق با صاحب فصوله، معمولا این گونه است، و شیخ در جریان بحث فلسفی صاحب فصول قرار نگرفته. خدا ما رو ببخش، شیخ امشب میاد فکش رو میکشه به ما. ولا یک، دو سه موردش رو من الان در ذهن دارم که مرحوم شیخ به تصور خودشون ده اشکال به صاحب فصول کردن، ولی واقعا دریافت نکردن منظور صاحب فصول. ولا یکاد ینقضی تعجبی کیف رضی المتوهم ان یجعل کلامهما ناظرا الی ما لا ینبغی صدوره ان فاضل، تعجب من منقضی نمیشه، چطور راضی شده اون متوهم جناب صاحب فصول این که قرار بده کلام این دو بزرگوار رو ناظر به چیزی که الا ما، یعنی به اون معنایی که یعنی همون بحث موضوع اون له هست و دلالت تصوری، ما لا ینبغی صدوره ان فاضل، سزاوار نیست صادر بشود این ما، یعنی این معنا از یک فاضل که دلالت تصوری که مربوط به موضوع اون لهه تابع قصد باشه، فضلا عمن هو علم فی تحقیق و تدقیق، چه برسد از اون کسی که علم در تحقیق و تدقیق، اون آدم معمولی هم این حرفو نمیزنه دیگه، حالا برسد درنشون دیگه فوشی هم میدن. من یه نکته ای بگم، ببینید دلالت اینجوری تقسیم بندی میشه. یه دلالت تصوری داریم، گفتیم دلالت خطوری است و مربوط به موضوع انله کلامه. لفظ هر جور شما لفظ رو بشنوید منتقل به معنا میشه. یک دلالت تصدیقی داریم که مربوط به حکم و فعل متکلمه و قصد در اون لازم. لکن دلالت تصدیقی دو قسمه، البته در هر دو قسمش قصد لازمه. ما یک دلالت تصدیقیه که البته امروزی ها اینو جدا کردن، استعمالی و جدی. اراده استعمالی یعنی اراده تصدیقی است در استعمال لفظ در یک معنایی، حالا به صورت البته حکم، یعنی دلالت کلام، دلالت قضیه بر یک حکم، اینجوری بگید که این میشه دلالت استعمالی یا مراد استعمالی در واقع کلام. مثلا میگه جاء القوم، واقعا هم قوم رو در معنی خودش به کار بردید. طرف مقابل اراده استعمالی مجازه، اینو دقت کنید نکته دقیقی است. طرف مقابل اراده جدی مجاز نیست، ولی طرف مقابل اراده استعمالی مجازه. شما اراده استعمالیتون اگر در موضوع اون له نباشه میشه مجاز، اگر قوم رو در معنای خود قوم اراده استعمالی نداشته باشید میشه مجاز. اما اراده جدی اون غرض نهایی متکلمه که بعداً میخواد اون رو تخصیص بزنه. الان کلام رو در قوم استعمال کرده، اما خودش هم میدونه که بعداً میخواهد این رو چیکار کنه؟ تخصیص بزنه. پس اراده جدی اون قصد نهایی متکلم است که از مجموع کلام متوجه میشیم. اراده استعمالی استعمال لفظ در معناست، در موضوع لهه، حالا البته به صورت تصدیقی نه تصوری، مفهوم ها رو بحث نمی کنیم. حکم جاء برای کل قوم به اراده استعمالی اتفاق افتاده. بعدن ما از مجموعه کلام میفهمیم که اراده جدیش استثناء کردن زید و عمرو بود، ولی وقتی داره میگه جاء القوم واقعا منظورش جاء القومه، جاء بعض القوم نیست که بشه مجاز. خیلی نکته مهم نیست. اگر اراده استعمالی شما اراده استعمالی معنای خودش نباشه میشه مجاز. همه اینجوری نیست. در وقتی میگه جاء القوم واقعا منظورش جاء القومه، جاء بعض القوم نیست. اما بعدن چند نفر رو استثناء خواهد کرد، میشه اراده در واقع جدی او غیر از اراده استعمالی او. اما در هر دوی اینها، این هر دوی اراده استعمالی و اراده جدی در واقع از اقسام دلالت تصدیقیه هستن و در هر دوی اینها هم در واقع قصد معتبره. این دو تا نکته، این نکته به نظرم مهمی بود. مسئله این خواستی بگیم
این کسایی که میگن دلالت تصوری تا به اراده است، میگن که از این انتقاله بهش چی میگن؟ بعد میگن مثلا تداعی معانی
بود.
این مثلا استدلال تداعی معانی، حالا من هیچ وقت نتونستم باز تعریفش.
البته خود مرحوم مظفر هم به نظرم همین رو قائلن. دلیلی هم که ایشون میارن، نمیدونم یادتون هست یا نه، به نظرم دلیل عجیبی است، ولی ایشون دلیلشون این بود. بله اصلا شما گفتی کی قائل به اینکه دلالت تابع قصده؟ خود من مظفرم ظاهرا قائلم، خود زدیم به سنی ها. ایشون دلیلشون این بود اونجا، میگفتن که معنا یعنی معنا یعنی ما قصده، پس معنایی که از لفظ فهمیده میشود باید قصد شود. معنا یعنی معنا یعنی ما قصده، و از این ایشون نتیجه می گرفتن که دلالت تابع قصده و اگر قصد نباشد دلالت در واقع رخ نمیده. این یک تداعی معانی است در ذهن شما مثلا رخ داده. ولی ما همون موقع با مظفر می گفتیم شما دارید لفاظی می کنید. بله شما به نظر لفظمند ادامه سری کلاس هم به استادمون گفتیم، استادمون تلاش کرد که ذره حل کنه، بعد خودش قبول کرد که لفاظی میکنید، حالا اسمشو دلالت نمیذارید تداعی معانی میذارید، اما واقعا همونه دیگه. و بعد وقت یک لوازمی دارد که شما نمیپذیرید خودتون، و اون همینه که تو موضوع اون له بره. اگر شما بخوای بگید که دلالت تابع قصده، چون دلالت نکته مهمش اینه ها، دلالت خطوری و تصوری فقط به وضع ربط داره،
معلول
وضع. آها، دلالت تصوری و خطوری معلول وضع. اگر شما او رو تابع قصد بکنید، یعنی تو وضع این قصد لحاظ شده و قصد تو موضوع اون له رفته، بلکه این اتفاق نمیفته هیچ وقت. یعنی همین الان فرض کن آقای حداد اینها که میان لغت وضع میکنن برای معنایی، البته خیلی هم به اینا تهمت هم میزنن، این بحث درازاویز تزئینی رو ایشون گفت مزخرفه، ما نگفتیم کش لغمه رو مثلا گفت اینا به ما بستن، ولی مثال خوبی است برای فهم وضع. وقتی آقای حداد داره لغتی رو وضع میکنه، مثلا اسمس رو وضع میکنه براش پیامک، برای پیامک مقصوده که وضع نمیکنه، که هیچ وقت همچین کاری نمیکنه و این تو موضوع له نمیره. اگر آقای مرحوم مظفر، اگر شما بگید دلالت تصوری و خطوری تابع وضع، تابع قصده، اون معلول وضع دیگه، لذا میشه جز موضوع له و اینو شما خودت هم نمیپذیری. لذا به نظرم اینجا حق مرحوم آخونده. تو دلالت تصدیقی حرف درسته، دلالت تصدیقی شما تا حاکم اراده نکند اصلا دالی وجود نداره، تداعی معانیتون هم نیست، اصلا مثل توهم اونجا که بدون دال شما یک انتقال حاصل شد. اما اینجا بعید، حرف ناصحیحه، ظاهرا دال وجود داره. بله، اینم چطور من یادم نبود از مرحوم مظفر که ایشون ظاهرا معتقدن که دلالت تابع قصده با همچین دلیلی که میگن معنا معناست، یعنی ما قصده و حتما تابع قصد باید باشه. این از اون حرف هاستا بهش گفتن معنا دیگه، اون کسی به این گفته معنا صد سال به این نکته فکر نکرده که این معناست. این از اون حرف های عجیب غریبه. بگذاریم بیان نکته شیشم که حالا توضیح اولیش رو بدیم. این از اون چیزهاییست که مراد مرحوم آخون معلوم نیست. چون مراد مرحوم آخون معلوم نیست که ایشون چی رو منکره، با کی دعوا داره، طرف مقابلت که با شمشیر داری میزنی لهش میکنی کیه، لذا تفسیرهای مختلفی شده. یه تفسیرهای تبریزی دارن، یه تفسیر مرحوم امام دارن. من تفسیرهای تبریزی رو میگم بخاطر اینکه به عبارت میخوره و میشه با عبارت جمعش کرد. تفسیر مرحوم امام و خود مرحوم دو تا تفسیر دارن، البته میگن تفسیر اول تفسیر دوم. تفسیرشون قشنگه، خوبه، ولی اصلا با عبارات سخته، یعنی باید کلنجار بریم تا از عبارت در بیاد. البته بیان آقای تبریزی هم خیلی دلچسب نیست، نمیگم بیان خیلی دلچسبی است، اما با عبارات خوب در میاد. اصل حرف چیه؟ اصل حرف این است که ما برای قضایا یک وضعی برای مفرداتش داریم. حالا گاهی وضع شخصی است، گاهی وضع نوعی است. یعنی مثلا شما وقتی میگید زیدون قامه، زید یه وضع شخصی داره، قامش یه وضع نوعی داره، یعنی یه وضع نوعی به معنای در واقع وضع نوعی قامه که هیئت قیام، هیئت فاعل وضع شده دیگه. یه وضع شخصی زید داریم، بعد خود قامه که یک هیئته، یه وضع خدمت شما عرض بکنم که هیئت فاعل داره، یه وضع قومه داره که قامه هست. علاوه بر اینها ما یه وضع هیئت هم داریم که این وضع هیئت وضع مبتدا خبری است. همه اینا وجود داره. یعنی یک وضع شخصی دارید به نام زید مفرد، یه وضع مفرد دارید به اسم قامه، یه وضع هیئت دارید به اسم مبتدا خبری. اینم دارید، از عبارات مرحوم بعدی مرحوم آخون میاد که اینم قبول داره. پس شما یه وضع مفردات دارید، یه وضع هیئت دارید، هیئت مبتدا خبری، هیئت فعل و فاعلی، هیئت مفعول و فاعلی مثلا، که این نوع هیئت وضع میشه. مثلا مبتدا خبری وضع شده است برای ثبوت، فاعل و مفعول وضع شده است برای ثبات، مقدم شدن فاعل وضع شده است برای حصر. اینا یک وضع داره دیگه، ولی هیئت قالبه. مرحوم آخون میگه خب حالا ما علاوه بر این دو وضع، یعنی وضعی که برای مفرداتمون داریم و وضعی که برای هیئت مفردات داریم، یه وضع تألیفی هم میخوایم بین مفردات و هیئت، یعنی مفردات با هیئت ترکیب کنیم، اگه اینم یه وضع جدید لازم داره. این تفسیری است که مرحوم آقای تبریزی دارن. ایشون مثالشون به این میزنن، میگن ببین شما یه وضعی دارید، مثلا تک تک الفاظ به جزء معنا، مثلا شما وقتی میگید در خانه، در به در دلالت میکنه، خانه هم بر خانه دلالت میکنه، به این میگن جعل تفصیلی. یک جعل اجمالی هم هست به اسم، مثلا شما میگید دار، اما دالش داله بر جزء معنا، رش داله بر جزء معنا، واوش مثلا داله بر جزء معنا نیست. ایشون میفرماید مرحوم آخوند میخواد بگه علاوه بر این جعل تفصیلی که وجود دارد، من زید رو وضع کردم، قامه رو وضع کردم، ابتدا خبری رو هم وضع کردم، احتیاج به یک جعل جدید بین مفردات و این ترکیب مبتدا خبری هم دارم. یعنی بگم من اینجا سه جعل دارم. جعل سوم، اول عبارت به فرمایش ایشون نمیخوره ها، یعنی اول عبارت ظاهرش اینه که جعل مفرد ترکیبی اصلا وجود نداره، اما منظور ایشون از ادامهش این برمیاد که ما یک جعل اولی داریم مفردات، یک جعل دومی داریم حیات، آیا یک جعل سومی و یک وضع سومی هم داریم ترکیب این دوتا با هم، مثل اون دار که جزء لفظم داله بر جزء معنا نباشه. یعنی آیا لازم است من یک جعلی هم بکنم برای ترکیب این دوتا با هم و وضع کنم مثلا زید و دار و در مبتدا و خبر برای فلان معنا که وضع شخصی هم خواهد شد کاملا، آیا این لازمه یا نه؟ ایشون میگه لازم نیست. یعنی همین که شما مفردات رو وضع کردی، یه وضع هیئت هم کردی مبتدا خبری، این دیگه زید و قامه درش استعمال میشه، نیازی نیست یه وضعی هم بکنید برای استعمال زید و قامه در این مرکب یا ترکیب این دوتا با هم دیگه، وضع سوم به این معنا نیاز نیست. این تفسیری است که آقای تبریزی دارن. ببینید حالا من امام رو هم جلسه آینده اشاره میکنم، جور دیگری هستن، عباراتی که جور دیگه پیش میبرن، قشنگه ولی به متن نمیخوره، که انشاءالله این رو جلسه بعد توضیح میدیم. حالا یکی دو روزه رو ما فردا رو هم اقلی کم پیش میریم، انشاءالله از هفته آینده دیگه بحث به حالت عادی برمیگرده. صلی الله علی محمد و آل محمد.